بعد موتها، زمین رو در بهار ما زنده میکنیم. خب این روشنه، این همه میبینن. فاحیینا به الارض بعد موتها، زمستون تمام شد با بهار زمین زنده میشه. اما نتیجه کذالک النشور، ببینید چقدر این آیه صریحه، کذالک النشور یحیی الارض، دوباره جای دیگه یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو زنده میکنه بعد از مرگش. و کذالک، همینطور شما نشور و خروج از زمین دارید. پس این درس دوم بهار هست. حدیث میفرماید مؤمن با کافر یه فرق اساسی داره. خیلی این روایت قشنگه، دقت بفرمایید، دو تا کلمه بیشتر نیست، حفظش کنید. مؤمن با کافر یه فرق اساسی داره. چیه فرقش؟ المؤمن یتزود، مؤمن توشه فراهم میکنه از دنیا، ول کافر یتمتع، کافر میخوره از دنیا. ببینید نگاه شما به دنیا تزود یا تمتع، نگاه شما به دنیا توشه برداشتن یا استفاده کردن. افراد وقتی میان تو محشر میبینن عجب، نماز دور بوده، روزه دور بوده، ذکر دور بوده، خدمت به مردم، صله رحم، صدقه، هی هم انبیا گفتن بابا اینا نوره، از صلات و نورون، از صوم و جنتون، هی گفتن، مردم گفتن، آخوندا گفتن، علما گفتن، احادیث گفتن، مرتب دارن میرن. مردم وقتی میان صحرای محشر، یکی مثل ابو جهل که هیچی نیورده میگه کاش خاک بودم، یا لیتنی کنت تراب. اونایی که خیلی کم، ماهی دو تا نماز خونده، دو تا روزه گرفته، خیلی کم، اونا هم قصه میخورن، میگن یا حسرتا علی ما فردت فی جنب. اونا هم که خیلی انجام دادن، اونام باز قصه میخورن، میگن کاش باز یه کمی بیشتر انجام میدادیم. لذا روز قیامت رو میگن یوم الحسره. آقایان، خواهران، جوانایی که امروز جمع شده تو حرم حضرت معصومه، امیر المومنین یه عبارتی داره خیلی بلنده، باید با طلا نوشت. میفرماید شب و روز داره از شما میگیره، نمیگیره، هی عمرتون داره میره بالا دیگه، تقویمتون میره بالا. ان اللیل و النهار یأخذان منک، شب و روز داره از تو میگیره، فخذ منهما، شما ازش یه چیزی بگیر، استفاده کن. مثل یه ماشینی که شما تاکسی تلفنی یا یه ماشین کرایه کردی 24 ساعت، نخوابون در خونه این ماشینو، کرایش داره میفته، ساعت داده به شما، میگه ساعتی مثلا 10,000 تومان، 24 ساعت کرایه کردی مثلا 240,000 تومان. اگه در خونه خوابوندی این ماشینو ضرر کردی. حالا که این ماشینو کرایه کردی، بار باش ببر، اساس ببر، مسافر ببر، سفرتو باش برو. از بهار یاد معاد بیفتید، دیدید چجور زمین مرده زنده شد، همه این مرده ها زیر خاکم یه روز زنده میشن. دیدید چجور عالم خشک سبز شد، یه روزی هم عالم محشر میشه، صراط و میزان و حساب میشه. دیدی هر کشاورزی که تو اسفند شخم زد، دانه کاشت، کود داد، الان باغش سبزه. هر کشاورزی هم که خوابید و دست بهش نزاش، الان باغش خشکه. ما مگر این عمرمون رو دقت نکنیم، رو شخم نزنیم زوایای زندگیمونو، بیرون نریزیم ویروس های گناه رو، این قیامت سرسبز نیستیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجانی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجانی محمد.
دوستان با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
ساعت 4 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. ایام به کامتون باشم. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در دیدارهای جداگانه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل درباره وضعیت کنونی این کشور گفتگو کرد. هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما امروز اعلام کرد که خانم دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در دیدار با عبدالله عبدالله درباره چالش‌های پیش روی افغانستان و اینکه چگونه سازمان ملل می‌تواند به بسیج حمایت جهانی از مردم افغانستان ادامه دهد گفتگو کرد. عبدالله نیز با انتشار پیامی در فیسبوک نوشت که دو طرف ضمن تاکید بر دسترسی دختران افغانستان به آموزش درباره گسترش همکاری سازمان ملل با هدف دستیابی به صلح و ثبات دائمی در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. یوناما درباره دیدار لاینز با حامد کرزی نیز در توییت نوشت که در این دیدار دو طرف درباره اینکه سازمان ملل چگونه میتواند به امید و حمایت از مردم افغانستان کمک بیشتری کند گفتگو کردند. رئیس جمهور پیشین و رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنین در پیام‌های جداگانه ضمن تبریک نوروز بر ضرورت همدیگر پذیری، تسامح و تساهل، اخوت، آشتی و وحدت ملی تأکید کردند. نمایشگاه آثار صنایع دستی و گردشگری با عنوان هرات جان صبح امروز با حضور مسئولان گردشگری ولایت هرات و ولایت خراسان رضوی در محل موزیم خراسان بزرگ افتتاح شد. همکارم بصیر احمد حسین زاده درباره این نمایشگاه در گزارش خود بیشتر شرح می‌دهد.
نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری هنرمندان ولایت هرات با عنوان هرات جان صبح امروز با حضور مسئولان گردشگری ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات و همچنین با حضور جمعی از هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان در محل موزه بزرگ خراسان رضوی افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه آقای بختیاری معاون میراث فرهنگی و گردشگری ولایت خراسان رضوی در رابطه با اهمیت برگزاری این نمایشگاه طی سخنان کوتاه اظهار داشت که ایران و افغانستان از دیرباز مشترکات زیادی با هم دارند و برای دیده شدن این مشترکات برگزاری چنین نمایشگاه‌های الزامی هست و حضور هنرمندان ولایت هرات در شهر مشهد به فال نیک گریف و اظهار امیدواری کرد که در آینده چنین داد و ستدهای فرهنگی میان هنرمندان دو ولایت خراسان و هرات استمرار داشته باشه. در ادامه این مراسم آقای وحیدالله سلطانی عامر گردشگری ولایت هرات طی صحبت‌های در رابطه با جزئیات برگزاری این نمایشگاه توضیحات ارائه کرد و حضور هنرمندان ولایت هرات در رشته‌های نقاشی، تزئیب، مینیاتور، نقاشی و همچنین صنایع دستی و گردشگری توضیحات داد که هنرمندان در این رشته‌ها آثار خود در این نمایشگاه عرضه کردن و اظهار امیدواری کرد که حضور هنرمندان ولایت خراسان رضوی هم در آینده نزدیک در هرات فراهم شه که بتونن هنرمندان دو کشور آشنایی بیشتری با هم در این رابطه داشته باشن. در ادامه مراسم نمایشگاه با حضور مسئولان فرهنگی و هنری و همچنین جمعی از هنرمندان دو کشور افتتاح شد و بسیار مورد استقبال هنرمندان دو کشور قرار گرفت، بخصوص هنرمندانی که از شهر مشهد در این نمایشگاه آمده بودند بسیار استقبال کردند از آثار به نمایش در آمده از هنرمندان ولایت هرات. طی صحبت هایی هم که با آقای سید جواد موسوی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی داشتیم، ایشان هم آثار به نمایش درآمده بسیار با کیفیت توصیف کرد و گفت که خب هرات مهد تمدن بوده و چنین هنرمندانی در دامن هرات پرورش یافتند که امروز ما شاهد گوشه هایی از هنر هنرمندان هراتی در محل موزه بزرگ خراسان رضوی بودین. لازم به ذکر که این نمایشگاه امروز افتتاح شد و تا نهم ماه حمل در این محل همه روزه برپا هست و علاقمندان میتونن از آثار این نمایشگاه بازدید به عمل بیارن. حسین زاده، خبرنگار رادیو دری.
وزیر امور خارجه پاکستان در مراسم افتتاح 48مین اجلاس شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی اظهار کرد که مشکلات امروز جهان اسلام می تواند با ایجاد تنش‌های گوناگون اتحاد و همبستگی اسلامی را تضعیف کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در این نشست گفت که مداخله خارجی در امور کشورهای مسلمان، تداوم اشغال اراضی مسلمانان در جهان، محرومیت مسلمانان از حق تعیین سرنوشت به ویژه در فلسطین و منطقه کشمیر تحت کنترل هند از مسائلی است که می تواند با ایجاد تنش‌های گوناگون اتحاد و همبستگی اسلامی را تضعیف کند. قریشی با تاکید بر اهمیت سازمان همکاری اسلامی برای رسیدگی به این مسائل اظهار کرد که رسیدگی نکردن به این مسائل کشورهای مسلمان را در معرض مداخله خارجی، تروریسم و افرادگرایی قرار داده و آنها را از توجه به اهداف توسعه پایدار و رفاه جمعی امت مسلمان منحرف کرده است. وزیر امور خارجه پاکستان وحدت و یکپارچگی اسلامی در مقابله با چالش‌های پیش رو از جمله موزل اسلام حراسی، تلاش برای عدالت خواهی در قبال حقوق مسلمانان و مشارکت جمعی کشورهای اسلامی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و معیشتی را مهمترین راهکارهای حل این مسائل عنوان کرد. حسین ابراهیم تاها دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، عمران خان صدر اعظم پاکستان و چند تن از وزرای خارجه کشورهای عضو و از دیگر سخنرانان مراسم افتتاح 48مین نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل نیز در این اجلاس پیام ویدیویی ارسال کرده است. در این نشست موضوعات مرتبط با جهان اسلام به ویژه مسئله فلسطین و بحران افغانستان به طور ویژه بررسی می شود. سرمنشی سازمان همکاری اسلامی، رئیس بانک توسعه اسلامی و وزیر خارجه پاکستان در مراسم منشور صندوق امانت بشر دوستانه برای افغانستان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که حسین ابراهیم طه، سرمنشی سازمان همکاری اسلامی، محمد سلیمان الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در مراسم منشور صندوق امانت بشر دوستانه برای افغانستان را امضا کردند. این صندوق مالی با حمایت بانک توسعه اسلامی راه اندازی شده و تأسیس آن از نتایج اصلی 17 نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان است. وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی خود در مراسم امضای منشور این صندوق تاکید کرد که وضعیت وخیم انسانی در افغانستان نیازمند اقدام فوری است. قریشی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، حامیان مالی و سایر شرکای بین المللی درخواست کرد که به صندوق امانی افغانستان کمک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به انتظارات جمهوری اسلامی ایران از اعضای سازمان همکاری اسلامی برای پایبندی به آرمانهای این نهاد، از جمله دفاع از فلسطین، تاکید کرد ایران مصمم به انعکاس صدای همگرا و مستقل جهان اسلام است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که برای حضور در 48 نشست وزرای خارجه اسلامی به پاکستان سفر کرده است، امروز گفت که ایران معتقد به همگرایی و همفکری و تعهد به آرمان‌های اصیل جهان اسلام به جای نگاه سیاسی منفعت طلبانه و یک جانبه است. خطیب‌زاده افزود جهان اسلام امروز از یمن تا سوریه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین دچار چالش‌های بسیار جدی است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
سعادت و سلامتی شما دوستان عزیز و ارجمند آرزوی همیشگی ماست. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه افغانستان در آینه سال باشید.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که نخستین روزهای سال نو را در آرامش و امنیت در هر کجا که هستید سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقایی صدابردار و دیگر عوامل برنامه، با دومین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. افغانستان در سال گذشته تحولات فراوانی را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پشت سر گذاشت. مهمترین تحول در سال گذشته در افغانستان سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان بود. در برنامه قبل در مورد سقوط حکومت اشرف غنی و نظام جمهوری در افغانستان مطالبی را با شما خوبان شنونده مطرح و نظرات کارشناسان سیاسی و آگاهان امور را نیز در این ارتباط شنیدیم. طالبان در 24 اسد سال گذشته موفق به تصرف کابل شد و بعد از 22 روز که از روی کار آمدن این گروه در افغانستان سپری شد، رئیس دولت و سایر اعضای کابینه توسط طالبان اعلام شد که ترکیب اعلام شده با واکنش‌های زیادی مواجه شد. در برنامه امروز کابینه اعلام شده طالبان و واکنش‌های مطرح شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
عصر روز سه شنبه 16 سنبله سال گذشته، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با حضور در یک نشست خبری اعضای کابینه را اعلام کرد.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء، محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، محترم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، محترم ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه، محترم شیخ مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف، محترم ملا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، محترم شیخ مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، محترم مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه، محترم ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبائل، محترم ملا محمد یونس اخونزاده سرپرست وزارت انکشاف دهات، محترم شیخ محمد خالد سرپرست وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر، محترم ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه، محترم حاجی ملا محمد عیسی اخوند سرپرست وزارت معادن و پترولیم، محترم ملا عبدلطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، محترم ملا حمیدالله اخونزاده سرپرست وزارت هوانوردی و ترانسپورت، محترم مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، محترم مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات، محترم حاجی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، محترم ملا عبدالحق وسیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات، محترم حاجی محمد ادریس سرپرست دی افغانستان بانک، محترم مولوی احمد جان احمدی سرپرست اداره امور، محترم ملا محمد فاضل اخوند معین وزارت دفاع، محترم قاری فسیح الدین لوی دستفیز کشور، محترم شیر محمد عباس تانکزای معین وزارت خارجه، محترم مولوی نور جلال معین وزارت امور داخله، محترم ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم ملا تاجمیر جواد معاون نخست ریاست عمومی استخبارات، محترم ملا رحمت الله نجیب معاون اداره ریاست عمومی استخبارات و محترم ملا عبدالحق معین وزارت داخله در بخش مبارزه با مواد مخدر، امارت اسلامی افغانستان.
در فهرست منتشر شده دولت طالبان، وزارت زنان حذف شد و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به جمع وزارتخانه ها اضافه شده است. اقدامی که واکنش منفی بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را به دنبال داشته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که این کابینه موقت و یک اداره سرپرست است و برای رسیدگی به نیازهای فوری حکومت داری تشکیل شده است. اعلام اسامی اعضای کابینه طالبان در سال گذشته در محافل سیاسی و خبری افغانستان واکنش هایی را در پی داشت. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به اعلام کابینه طالبان اعلام کرد که در نتیجه معاملات پنهانی و بازی‌های پیچیده داخلی و خارجی که طی دو سال اخیر تحت نام گفتگوهای صلح افغانستان جریان داشت و در اخیر خیانتی که حاکمان نامشروع و تحمیلی به مردم افغانستان نمودند، گروه طالبان بر اکثر قلمروی افغانستان به شمول کابل مسلط شد و کابینه اعلام شده نیز حاصل بازی‌های پیچیده است. همچنین بسیاری از شخصیت‌های سیاسی افغانستان هم به این فهرست واکنش نشان داده و آن را غیر فراگیر اعلام کردند. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و نماینده سابق مجلس افغانستان پرسیدم که ارزیابی او از فهرست اعلام شده دولت طالبان چیست؟
اولا که ما باید بسیار زیاد جدی متوجه باشیم که ما از یک نوع نظم اجتماعی ولو مبتلا به بیماری فساد یک جنگ جبهوی و جنگ گروهی تبدیل نموده وضعیت اجتماعی افغانستان است. لذا وقتی از یک نظم با یک جنگ تبدیل می شود، وضعیت اجتماعی ما به یک نظم جدید مواجه می شود، باید این نظم جدید با بخش از نیازهای موجود و یا کمبودهای موجود و فقدانهای نظم گذشته به پردازه که نظر اجتماعی مورد قبول قرار بگیره، نه این که کامل تمام ساختارها ویران بشه، تمام سیستمها جدید بشه، جدیده که هنوز معلوم نیست تا چه حد و چه سرحد میتونه نیازهای اصلی جامعه ما تکافو یا تلافی بکنه در صورت کمبود وجود داشته. آنچه که اعلام شد متاسفانه به هیچ عنوان یک ساختار همشمول نیست. ساختار همشمول نزد دوستای بزرگوار ما و نزد تعداد از رهبران سیاسی تعریف‌های متفاوت دارد. بحث ما در ایجاد یک ساختار همشمول است که افکار سیاسی مختلف بیایند در یک ائتلاف کلان و منظور مدیریت جامعه در حال بحران یا بعد از بحران همکاری بکنند. چنین چیز اتفاق نیفتاده. اگر قرار باشه هر جریانی از افراد خود با عصبیت‌ها و روابط تباری که دارن در تشکیل و ساختار نظام استفاده بکنن، این همشمول نیست. بحث همشمولیت نزد ما بحث همشمولیت سیاسی است و منظور مدیریت جامعه افغانستان، آن هم بر اثر احترام به دیدگاه‌های مختلف که در یک جامعه وجود دارد. متاسفانه آنچه که اعلام شد نتانست که آینه تمام نمای حضور کتلات اجتماعی در افغانستان باشد. بحث این که محرومیت تعداد از اقوام و کتلات اجتماعی در ساختار نظام به صورت طبیعی در افغانستان معاصر باعث ایجاد ذهنیت محرومیت است. بهتر این بود که از اقوام مختلف در ساختار شریک می بودند، خصوصا چهره‌های شناخته شده و اثرگذار که می توانست در ایجاد نظم اجتماعی کمک بکنه اداره جدید است. ولی متاسفانه آنچه که اعلام شد بیشتر یک ساختار کاملا گروهی است، مربوط به امارت اسلامی است. ساختارها و تشکلات سیاسی دیگر چی با بک‌گراند قومی چی با بک‌گراند زبانی و منطقوی حضورشان تسهیل نیافته در ساختار. تا به حال هیچ نشانه وجود نداره و هیچ صحبت هم مسموع نگردیده که گویا اداره بعدی اداره قویتر، بزرگتر، همشمولتر در افغانستان باشد. و دلیلی که فعلا او تعداد کسانی که در جنگ با همدیگر شریک بودن، چی گروه حقانی است، چی تحریک طالبان و هر عنوان یا جریان‌های دیگر که در درون خود تحریک وجود داشته شریک قدرت شده اند. اکثر وزارت‌ها وزارت‌های کاملا کلیدی و تخصصی است. توسط افراد غیر متخصص سمحال گویا تصرف شده. ذهن عمومی بر ایست که این افراد سرپرست ادارات هستند. اما طوری که ذبیح الله مجاهد گفت که بعدها تلاش میشه تا مشارکت قوی تر ایجاد بشه و ساختارها هم تخصصی تر بشه و اینا، ولی احساس بر ایست که به هیچ عنوان افراد متخصص، افراد تکنوکرات، افرادی که در اداره گذشته هم همیشه نقد کردن ساختارها که به خاطر اصلاح و به خاطر بیبود فکر کنم که در اداره شریک نشوند یا شریک نگردند، به دلیلی که تا به حال هیچ گونه رابطه با این افراد و شخصیت هم گرفته نشده است.
پرسشی که از زمان روی کار آمدن طالبان در سال گذشته آگاهان امور سیاسی مطرح کرده اند و تا کنون نیز ادامه دارد این است که چرا طالبان علی‌رغم وعده های داده شده دولت را فقط میان خود تقسیم کرده و هیچ یک از جناح‌های دیگر را در ترکیب دولت خود جا ندادند؟ از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی و آگاه امور افغانستان پرسیدیم که چرا طالبان علی‌رغم وعده‌هایی که داده بودند دیگران را در قدرت شریک نساختند و ترکیب دولت آنها همگی از میان خود گروه طالبان بود.
بین شبکه حقانی و شورای کویته بر سر اعلام امارت اسلامی و چگونگی تشکیل دولت اختلاف افتاد. شبکه حقانی معتقد بود که بدون توجه به اینکه دیگران چه فکر میکنن ما باید امارت اسلامی رو اعلام بکنیم و در چارچوب امارت اسلامی دولت تشکیل بدیم. اما شورای کویته با توجه به محاسباتی که داشت که برحال نیاز داره که با شناسایی بین المللی و منطقی روبرو بشه، کمک های مالی غربی ها قطع نشه و جامعه هم که یه جامعه تقسیم شده هست و قابل قبولتر برای مردم افغانستان و گروه قومی مذهبی باشه، یه مقداری تعدیل بکنن، امارت اسلامی رو به عقب بندازن، یک دولتی به وجود بیاد که این دولت تا حدی قابل قبول بقیه گروه ها قومی و مذهبی در داخل و کشورهای منطقی و سیاست بنوال قدرت بزرگ قرار بگیره و مورد شناسایی قرار بگیره. اما شبکه حقانی زیر بار این مسئله نرفت، حتی گفته شد که درگیری هم پیش اومده بود و همین بود که آقای جنرال حمید، فیض حمید، رئیس آیس‌آی پاکستان اومد و دو سه روز اونجا در کابل بود، اینا رو با هم به یک نوع سازش رسوند که یک دولت موقتی به شکل سرپرستی که حساسیت منطقه و دنیا رو هم بر ننگیزه و در داخل هم خیلی واکنش منفی نداشته باشه ایجاد کنن، به این امید که این انتظار رو در مردم تقویت بکنن که در آینده دولت بعدی میتونه به اصطلاح اهداف متفاوت تری رو در نظر بگیره و به اصطلاح بقیه رو هم شریک قدرت بکنه. بنابراین در واقع این دولت دستپخت آیس‌آی هست و نمیشه گفت که طالبان دست کشیدن از اون اهداف اصلیشون که امارت اسلامی هست. یه نوع مصالحه‌ای به اصطلاح صورت گرفت، ولی وجه غالب قضیه در همون خصلت انحصار طلبی هم قومی بود هم مذهبی. اون یکی دو ست از علمای تاجیک و ازبک که اینا قبلا عضو شورای کویته بودن دیگه، تفکر طالبان یک تفکره، حالا طرف مثلا ریشه ازبکی داشته یا تاجیک داشته، این تغییر در واقعیت اون حساب طلیب قدرت برای پشتونا نمیده، اکثریتشون پشتونا هن. یه تقسیم قدرتی رو پاکستانی ها تحمیل کردن در شرایط کنونی، ولی موضع مسلط و که نظامی باشه و امنیتی شبکه حقانی در اختیار گرفته و شورای کویته در موضع ضعیف‌تر سیاسی در واقع دنبال اینه که تعادلی وجود بیاره، ولی به نظر من میاد که اینا امارت اسلامی رو در همون قالبی که مد نظرشون هست بازسازی خواهند کرد و بقیه گروه های قومی مذهبی جایگاهی توی ساختار قدرت آینده افغانستان نخواهند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند ترکیب کابینه معرفی شده از سوی طالبان نشان می‌دهد که این گروه به تقسیم قدرت صرفاً در میان اعضای خود اعتقاد دارد و به دنبال تقسیم قدرت با دیگر گروه‌های قومی و احزاب افغان نیست، موضوعی که بدون شک مانع شناسایی دولت آنها از سوی جامعه بین‌المللی در سال گذشته بود. در حال طالبان در سال گذشته ترکیب دولت خود را اعلام کرد که اکثریت کشورهای جهان از این فهرست اظهار نگرانی کردند. در ادامه از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که چرا جامعه جهانی، کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان در سال گذشته طالبان را به رسمیت نشناختند.
اولا که جامعه جهانی، وقتی که نام جامعه جهانی مطرح میکنیم، یک سری قواعد و اصول ارزشی هست که مطابق با او بین همه جوامع مختلف روابط تأمین میشه. در اصول قواعد از جانب واحد از این بخش بزرگ احترام نشه، مورد تعمیل قرار نگیره، بدون شرط تطلعی بزرگی از جامعه جهانی و کشورهای مختلف جایگاهی از او به عنوان عضو جامعه ملل تمکین نمی کنند. افغانستان هم بدون شک، بدون هیچ گونه معذرت، تابع یک سری قواعد و ارزش‌های بین‌المللی هست. باید او تمکین بکنه، مراعات بکنه، بنام جایگاه از او به عنوان واحد از این مجموعه مورد احترام قرار بگیرد. این قوانین است که قوانین به احترام به روابط متقابل است، تأمین مناسبات دیپلماتیک و ارزشی در سطح جامعه جهانی، احترام به حقوق زن و حقوق اساسی شهروندی است، احترام به آزادی های مدنی است، احترام به برابری حقوق اجتماعی زن و مرد است و از همین قبیل از بین بردن تبعیض و مناسبات های دیگه که در هر وقت از جانب بزرگان سیاسی شهرها مطرح شده.
اگر امارت اسلامی در افغانستان به این ارزش ها تمکین نکند، دنیا به هیچ عنوان آماده نیست که جامعه کاملا محتاج افغانستان را کمک بکند. بخش از امکانات و دارایی های مادی خود به افغانستان روان بکنند، چی به عنوان کمک های بشر دوستانه یا حتی قرضه‌ها و غیره. به هیچ عنوان افغانستان نمیتونه از زیر بار نیازهای جامعه خود کمر راست بکنه، در صورتی که به این مناسبات به این میل تمکین نکنه. لذا جامعه جهانی انتظار دارد، برای آنها فرد مهم نیست که اشرف غنی رئیس جمهور بوده باشد یا کرزی، بیشتر در مناسبات های بین المللی حیثیت ارزشی ملت ها مطرح است، نه افراد. ساختاری که در افغانستان به وجود آمده، اگر بر اساس قواعد و قوانین مورد احترام در عرصه بین المللی از خود خود کدام تمایل رغبت نشان نده، جامعه جهانی بود نشک برسیم نخواهم. چرا؟ فعلا تهدیدها بسیار جدی علیه ساختار در افغانستان که ممکن است که از طرف جامعه جهانی مورد برسمیت شناخته نشد، بیشترین ضرر و آسیبه که میرسه به ملت افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان قسمت دوم برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عشق دوم قسمت ششم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که میرویس با زن به نام نادیه زندگی میکنه. نادیه از او حدود 20 سال کلانتر است و اونا هر دو از راه دزدی امرار معاش میکنند. در یکی از روزها که میرویس در حال گریختن از گیر پلیس است، با دختری به نام چمن آشنا می شود و به او دل می بنده. او به همسرش نادیه میگه قصد داره با این دختر ازدواج کنه، اما نادیه به شدت مخالفت می کنه. مخالفت نادیه باعث کار کردن میرویس می شود و از خانه میره پیش دوستش یعقوب. نادیه برای که میرویس برای همیشه از دست نده، پیش میرویس میره و با ازدواج او موافقت می کنه. او حتی خودش همراه میرویس به خواستگاری میره. اونجا چمن و پدرش فکر میکنن نادیه مادر میرویس است. خیلی زود این وصلت سر میگیره و چمن و میرویس با همدیگه زندگی مشترکشان آغاز میکنن. میرویس که خیلی میترسه نادیه راز او را برملا کنه، همیشه به چمن میگه که از مادرش فاصله بگیره و با او گپ نزنه. میرویس که دزدی شناخته شده است، یک روز در یک دوکان توسط پلیس دستگیر میشه و به دزدی هایی که انجام داده اعتراف میکنه. پلیس برای که اموال مسروقه را برگردانه، به خانه میرویس میره و هرچی در خانه است ضبط میکنه. و چمن اونجا متوجه میشه میرویس دزد بوده. چمن نمیدونه چی کنه. چند روز به خانه پدرش میره، اما پدرش مدام از میرویس برسان میکنه. حتی به یعقوب دوست میرویس هم سر میزنه و از اون میخواد که کمکش کنه میرویس از زندان خلاص کنن. اما یعقوب میگه که پلیس پشت او هم هست و کار از دستش ساخته نیست. در همین هنگام نادیه به خانه چمن میایه و اونجا پیشش میمانه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم سبا صبح کی زود میخواییم برم آموریت پلیس. شما ممرای ما بیاین خواه؟
نه من همین.
مادر جان دو نفر باشیم بهتر است، با هم گپ میزنیم. بالاخره هرچی نباشه شما مادرش هستین. شاید اگر اونجا گریه کنین زاری کنین دلشون برای هم بیایه میرویس ایلا کنن.
بس کو من گریه کنم؟ اصلا بر من مهم نیست که میرویس در زندان باشه، فهمیدی؟
من نمیدونم که چه اختلافی بین شما دو نفر است. اگر خوش ندارین با من نگوین، خب هرچی صلاحیتون است. اما هرچی که نباشه میرویس بچه تان است.
یک زمان میرویس همه کس زندگی ما بود، فهمیدی؟ اما حال رقم بیگانه شده، هیچ نمیشناسمش، هیچ کسم نمیشه.
پدرش وقتی که فوت کرد چند ساله بودم؟ میرویس چند ساله بود؟
خیلی ریزه بود، خیلی زیاد. هیچ کسم نداشت. من بختم سیاه بود، شوهرم مرا خوش نداشت. یک بچه داشتم 3 ساله بود، او را از ما گرفت، مرا از خانه بیرون کرد. دیگه چرا؟ چی میخوای بپرسی؟
چرا؟ خب
چرا نداره؟ چون دوستم نداشت. خب
آخه این قسمی که نمیشه.
من موندم تک تنها، حتی حق دیدن بچه خودم هم نداشتم. هیچ وقت از زندگیم او خوش از گلونم پایین نرفت که نرفت.
بچه تا نمی میرویس بود؟
نه، میرویس پسان دیدم.
دیدین؟ یعنی چی؟
چی بگویم، ما تنها بودم، او هم تنها بود، هیچ کسا نداشت، رقم خودم بود.
پدر میرویس کیست؟
به خوابم میایه. چقدر تو گپ میزنی، میخوایم خواب کنم. میشه چرا خورا گل کنی ناله؟
بله آه حتما
گل کن دیگه. خواب
من دستین خواب کنین، من نال چرا خورا گل میکنم.
گلش کن. چمن اون شب از صحبت‌های نادیه چیزی نفهمید. دلش خیلی بر نادیه می‌سوخت. وقتی نادیه گفته بود خیلی تنهاست، تصمیم گرفت به نادیه پیشنهاد بده همراهی او زندگی کنه. با خودش فکر کرد وقتی میرویس برگشت خانه حتما او را هم راضی می‌سازه تا مادرش با اونا زندگی کنه.
همشیره نمیشه، چقدر پرسان میکنی؟ دیگه میجی نیا، فهمیدی؟
عامر صاحب من چی کنم آخه؟ بلی یاز خدا، خودتون جایی مبانین. یک مو میشه که ازدواج کردم، میگم که شوهر دزد است.
بله دزد است، سابقه دارم است. چند وقت میشد که پلیس هم پشتش میگشت. بعد از این همه زحمت پیداش کردیم، حالا میگه الهیش کنیم؟
آخه من چی گناهی کردم؟
چی گناهی کردین؟ ما او رو الهیش کنیم که باز بره دزدی بکنه؟ امنیت شهر به خطر بندازه؟
عامر صاحب
گفتی یک ماه میشه آرسی کردی؟
بله.
خو یک ماه خو چیزی نیست، الهش کو یک زندگی دیگر شروع بکو. چرا برای یک دوست دقیق تلاش میکنی؟
آمبر صاحب شوهرم است.
شوهر دوزی که در زندان است، او چی به درد میخوره؟ هر روز میره اینجا التماس میکنی که چی شوه؟
آمیر صاحب، من قول میتم که دیگه دوزی نکنه.
تو چرا قول میتی؟ او خودش باید قول بده.
خودش هم قول میته، باور کنین. به خدا پشیمان است. اگه آزاد شوه دیگه دوزی نمیکنه. خواهش میکنم، تو رو به نیاز خدا.
لا حول ولا لا حول ولا. همشیره، کاری از دست من ساخته نیست. چه قمه برات بگویم؟
آمیر صاحب،
بگی اینجا یک دادخواست نوشته که خو بر رئیس ما، خطاب بر رئیس ما نوشته میکنی.
بله.
ما این امره برش میتوم، غیر از این کار به هیچ کاری کده نمیتونم برید. نوشتم خو بلد هستی؟
بله آمیر صاحب، انال نوشته میکنم. فقط شما با ما بگوین که ما چی نوشته کنم.
گوش کو، بسیار خوب، ما برات میگم. البته گفته باشم با این نامه چیزی درست نمیشه، فهمیدی؟
پروا نداره، از هیچی که بهتر است. شاید رئیستان با این نامه دلش بر ما بسوزن.
بسیار خوب، نشته کن.
بچشم
این جانب.
چمن با خوشحالی نامه را نوشته کرد و امضا کرد. او هر کاری از دستش ساخته بود برای آزادی میرویس انجام داد. بعد از او به خانه رفت و منتظر میرویس شد. روزها پشت سر هم تیر می شدند، اما از میرویس خبری نبود. سه ماه بعد،
هوا دیگه خنک میشه.
هوا دیگه زمستان نزدیک است.
من میتونم کالای گرم ببافم. باید فردا برم بازار نخ بخرم. یک کالای گرم بر میرویس، یکی هم بر تو جور کنم.
یکی هم بر خودتان مادر جان.
گمش که پشت من اگرد.
یک نفر پشت دروازه است.
تو هم صدایش شنیدی؟ خب برو دروازه است. دروازه رو باز کن.
بچه شم
کسی پشت دروازه مونده.
بچه شم، من میرم دروازه رو باز کن. میرویس، خودت هستی؟
آه سلام چمن.
آزاد شدی؟ یعنی آزادت کردن ها؟
آمر صاحب بریم گفت که تو چی قضامت کشیدی. خب
چمن، کی دروازه رو میزد؟
میرویس از آزاد شده مادر جان.
زن اینجا چی میکنه؟ مگم نگفتم حق نداری با این زن گپ بزنی؟ چرا ماندی بیای خانه ما؟ چرا؟
چی گپایست که میزنی؟ مادرت هست میرویس.
مگم گفته بودم برای
میرویس؟ چرا دم در استاده شدین؟ نمیبینین که قدر باران است؟ تر و تریز شدین، بین داخل.
تو اینجا چی میکنی؟ خانه ما چی میکنی؟ برش گفتی ها؟ همه چیز برش گفتی؟
بس هست میرویس، بان خانه برسی بعد از او شروع کو.
ای نمک نشناس، کل چیز برش نقل کردی ها؟ من که گفته بودم نباید بیایی.
میرویس چوب باش، ما هیچ چیز نگفتیم، یک کلمه گپ نزدیم. بفا میره
نباید میامدی. نباید.
بس هست دیگه میرویس. ای بابا، چهار ماه میشه که زندان بودی. با جایی که پرسان کنی که این مدت چه قسمی زندگی ما را گذراندیم، حالا گپای الهی میزنی؟
سبب کو ببینم، تو در این مدت در این چهار ماه اینجا بودی؟ ها؟ گپ بزن.
خب من تنها بودم، چمنم تنها بود.
بله ما گفتم بیای امرای هم دیگه زندگی کنی.
تو بد کردی، به جای کردی گفتی، به جای کردی.
میرویس یعنی چی؟
پروا نداره، معمیال از خانه میرم، خودم میرم.
برو، خوش آمدی، اصلا نباید میامدی. اگه من میبودم که نمیمانده بود که بیایی، کلم پایت میده میکدم. هر دفعه تو رو اینجا میبینم تمام بدنم میلرزه. اصلا میدانی چی است؟ با ننال خودم کلی چیزا برش میگم، راحت و بیغم میشم دیگه. شبا ترس از زندان خوام نمیبرد. از چی؟ از ترس تو.
گفتم من میرم، برای همیشه میرم.
تو هیچ وقت نمیری، تو مرا نکشی از اینجا نمیری. با ننال کلی چیزا برش نقل میکنم، گوش کن که برای چی میگم خو؟ گوش کن، این زن چمن مادرم نیست. فهمیدی چی میگم؟ پشت سرت هست زنم هست. بشنوی زنم هست، بله.
چی داری میگی؟
تو سایلم نکن. 16 ساله بودم خو؟ یتیم بودم، پدرم مرد، مادرم خوشوی کرد. مرا مان پیش مادر کلانم. من از خانه گریختم، جایی بر رفتن نداشتم. اینمی زن نادیه را میگم، اینمی نادیه مرا دید. خب او گفت بیا با هم عروسی کنیم. خب ما هم گفتم میتونیم حداقل با عروسی کردن در یک خانه زندگی کنیم. و تو سخت است که در یک خانه زندگی کنیم و محرم هم نباشیم. نه، از همین خاطر این زن مادرم نیست، زنم است نادیه.
مادرم چی میشنوی؟
حالا راحت شدی؟ کل چیز برش گفتم، راحت شدم.
گفتم من دیگه یک دقیقه در این خانه نمیمانم. میرم 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 ویس.
هر جای دلت هست برو.
شنونده های عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
درود دوستان عزیز و ارجمند، ما از رادیو دری و از کنار مسجع شریف و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام دعاگوی شما هستیم و در خدمتتان هستیم. همینک با برنامه ترنم باران.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام کردگار سمیع و دانا، کبوتر قلبم هر صبح و شام به سوی حرمت مهاجرت می کند، تا در جوار این خانه بیارامد و نام شما را زمزمه کند. گاه و بیگاه بهانه شما را می گیرد و دلش می خواهد با سلامی میهمان این خانه باشد. پس السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
سلامی با بوی ترنم باران بر قلب درخشان و پر امید شما زائرین امام عشق و مهربانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، و برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. بنابر نظر دانشمندان دینی، اسلام دین فطرت است و به تمام نیازهای طبیعی و فطری انسان توجه دارد. پیروان خود را به شادیهای مثبت و سازنده و امور مفرح دعوت می کند، چرا که استفاده از امور مفرح در موقع مناسب و با رعایت حدود لازم برای تجدید نشاط و کاستن
از یک نواختی زندگی بسیار مؤثر است. در این زمینه امام رضا علیه السلام نیز فرمایشات بسیار شفافی دارند که میتوان اشاره کرد. در فرمایشی آمده که امام رضا علیه السلام فرمودند اوقات خود را به چهار بخش تقسیم کنید. بخشی را برای عبادت، بخشی را برای کار و فعالیت، برای تأمین زندگی، بخشی را برای معاشرت و مصاحبت با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیوبتان واقف سازند و بخشی را به تفریحات و لذایز خود اختصاص دهید و از مسرت و نشاط ساعت تفریح و شادی نیرو و توان انجام وظایف دیگر خود را تأمین کنید. گویی امام رضا علیه السلام کل اصول و ساختار سبک زندگی را در این حدیث فرمودند. امروزه ما باید بدانیم که به عنوان یک مسلمان و یک دوستدار اهل بیت علیه السلام لازم و واجب است که به جنبه های مختلف زندگی خود توجه کنیم. روحیات همسر و فرزندانمان را بدانیم، به غم و شادی آنان اهمیت بدهیم و زمینه استراحت و آسایش و سرور شادیشان را فراهم آوریم. این گونه است که آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی کم و جلوه متعادلی از خانواده و جامعه ایجاد خواهد شد.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
از راه دور سلام جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین عظیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم، شخصیت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام شخصیتی است که مورد قبول عامه و خاصه است. امام رضا فقط مربوط به شیعه نیست، بلکه برادران اهل سنت نیز در مورد جایگاه آقا علی ابن موسی رضا روایات متعددی دارند. من جمله امام حافظ ابو عبدالله حاکم نیشابوری در کتاب تاریخ نیشابور صفحه 38 و همچنین در کتاب‌های دیگری طبقات الشافعیه جلد 4 صفحه 159 در مورد جایگاه آقا علی ابن موسی رضا یک کلمات بسیار زیبا و دلنشینی ذکر شده. من جمله حاکم نیشابوری بیان می‌کند، بیاد که امام رضا سلطان اولیاء خدا، برهان اهل تقوا، میراث بر دانش پیامبران، فرودگاه اسرار پروردگار جهان، ولی خدا و برگزیده او، پاره جگر رسول خدا، پناهگاه امت و اندوه زدای خاطره ها در روز قیامت و درماندگی گناهکاران است. بعد این نکته رو ذکر میکند، بیان میکند که آقا علی ابن موسی رضا در قیامت در سه موقف در واقع به فریاد انسان میرسند. ذکر میکند این عالم بزرگوار از برادران اهل سنت، بیان میکند، میفرماید که یکی در هنگامی که به میزان برسه انسان، بخوان اعمال انسان رو با میزان بسنجن، طبیعتا اون لحظه امام رضا به فریاد میرسد. دیگر در هنگامی که نامه های اعمال رو به دست انسان میدن، اندل مصحف، و اون لحظه هم آقا به داد انسان میرسد. و سوم در پل صراط، اون لحظه آقا علی ابن موسی رضا شفاعت می کند از انسان. این کلامی است که در واقع یکی از علمای بزرگ اهل سنت بیان می کند. و در واقع ابن طلحه شافعی هم
اون حضرت را جزء اهل بیت برمی شمارد. جزء اهل بیت برمی شمارد به این معناست که یعنی آیه تطهیر که در شأن اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده برای اهل بیت است، طبیعتاً ایشون هم جزء اهل بیت است. بنابراین در واقع آنچه آیه تطهیر دلالت میکند بر عصمت اهل بیت عصمت و طهارت در مورد ایشون هم صادق هست. روایات فراوان به متعددی داریم و حتی بعضی برادران